أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعطي اشتراكه صلوه المقسم كذلك اتحاد معنى العدم وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذ التعین اعتقادهم تنع. بحث در باره یکی از مسائل مهم فلسفی هست و اون اشتراک وجوده. یه چند تا از بحث های مقدماتیشو جلسه قبل عرض کردیم. این بحث میتونه یکی از بحث های مهم برای اون مبحثی باشه که در آینده مطرح خواهد شد در خصوص حقیقت وجود، که آیا حقیقت وجود امری واحده، چه این که مثلا عرفا میگن که تعبیر میکنن به وحدت وجود، یا کثیره. حقیقت وجود کثیره. اگر کثیره، آیا کثیر متفاضل و مشککه یا کثیر متباین هست؟ کدوم یکی از این دوتا هست؟ چون کثیر متباین رو فلاسفه مشا میگن، یعنی حقایق متباینه، یا کثیر متفاضله، یعنی یکی برتری داره بر دیگری و شدت و ضعف در اینها هست که همین عقیده فهلویون هست و حکمت متعالیه هم همین حرف رو میخواد بزند و اینا. خب این بس از اونجا سر در میاره. میخوام بگم که اهمیت بحثشون، یه تعبیری مرحوم حکیم داره، میگه که من امهات المسائل الحکمیه، این تعبیری که در اول سطرش فرمودن مطلب بسیار مهمیه دیگه. میگه هذه المساله ايضا، یه حکیم این تعبیر رو داره. گاهی از موقع تو محاورات عرفیه میگه آقا این خیلی مهمه، چیز عجیبی بوده، من یه چیز عجیبی دیدم. تو معاورات عرفی معمولا اینجور حرفا زده میشه. اما وقتی که پیش یک فیلسوف، یک حکیم یا یک فقیه، هر کسی در فن خودش، اونها وقتی که این نوع تعابیر رو بیارن که این خیلی مهمه، اونها تعبیرشون خیلی قابل تأمل و دقت هست. از این جهت ایشون فرمودن هذه المساله ایزن، یعنی مثل اصالت الوجود، من امهات المسائل الحکمیه، از امهات مسائل حکمیه است. و منها یستنبط حقیقت مذهب الفهلویین الذی سیجیء ذکره، که بعدش بحثش میاد و اینها، همین حرفی که در خصوص حقایق وجوده که مشا میگن و اند مشائیتن حقائقو، اونا قائل به چی هستن؟ حقائق متباینه هستن که بعدش خواهد آمد. تباینت و اند مشائیتن حقائقو تباینت، یعنی حقائق متباینه هستن. اما و هو لدی زاهقو، این در نزد من باطله. این حرف رو حکیم میگه ما قبول نداریم، ما حرف فهلویون رو میزنیم. لأن معنا واحدا لا ينتزع، بعد در حقیقت ایشون میخواد اشکال بگیره که از حقایق متباینه معنای واحد شما نمیتونید برداشت بکنید. لأن معنا واحدا لا ينتزع، در حقیقت معنای واحد انتزاع. مما له توحدون مالم یقع. خب این بحث بسیار مهمیه. این عبارت رو میخواستم اهمیتش رو خدمتتون عرض بکنم. از این بعد تعابیری که در کلمات حکما و عرفا و یا فقها در هر جای دیگری که آمده، حتما یک دلیلی، حکمتی. شما مثلا میبینید یک فقیه میگه که این حرام محرم هست، این مکروه آکد هست، این مکروه مؤکد هست، یا این مستحب عادی است، مستحب مؤکد، مستحب آکد. این تعابیر که در کلمات فقها یا عرفا یا حکما برده میشه، این تعابیر تعابیر دقیقی، مثل، حالا پرانتز باز میکنم، اشاره میکنم، مثل اینکه مثلا خدای متعال در اوتو پیامبرش میفرماید که انک لعلا خلق عظیم. این خلق عظیم، تعبیر عظیم از جانب خدای متعال غیر متناهی است، خیلی متفاوته با تعبیر عظیم در تعابیر ما. به همین جهت این انک لعلا خلق عظیم یک سمت معنوی است برای پیغمبر اکرم، که بعد همین سمت معنوی خیلی میتونه نقش داشته باشه در اون حوزه تعلیمی و تربیتی. خیلی خوب، این نکته اول بود که به نظرم رسید مناسب عرض بکنم. نکته دوم این که ما بحث اشتراک وجود رو که مطرح میکنیم، از کردم برخی از نکاتش در جلسه قبل از کردیم، رسیده بودیم به دلیل اول. دلیل اول هم یه مقداری درباره اون سخن گفتیم. این چند تا مطلب هم لازم بوده که اشاره بهش بشه. یه مطلب دیگری که هست اینه که بالاخره در اشتراک وجود یه وقتی این بحث رو میخوایم به صورت فلسفی ادا بکنیم، یه وقتی این بحث رو میخوایم به صورت ادبی ادا بکنیم. بالاخره این بحث اشتراک وجود در مباحث فلسفی غیر اون نگاه ادبی و نگاه لغوی است. یعنی خلاصه این رو میخوام عرض بکنیم که بحث اشتراک وجود مسئلتون فلسفیه، نه مسئلتون ادبیه. توضیح مطلب اینه که وقتی که بحث اشتراک وجود مطرح میشه، سخن در لفظ وجود نیست، در مفهوم وجوده. سخن اگه در لفظ وجود باشه، بله، این میشه بحث ادبی. بحث در اینه که مثلا لفظ وجود مشترک معنوی است، یعنی یه معنای عام داره که مثلا فرض بفرمایید که مصادیق متعدد داره، یا لفظ وجود مشترک لفظی است، یعنی برای هر موضوعی یه وضع جداگانه داره. مثلا فرض بفهمید مثل الفاظی رو که در کلمات ادبی ما داریم، داره در کلمات ادبی این بحث مطرحه که این لفظ مشترک لفظی است یا مشترک معنوی هست، یا مثلا حقیقت و مجاز هست. مثلا اگه چهار تا معنا داره، یه معناش حقیقی، باقی معانی مجازیش هستن مثلا. اما در فلسفه وقتی که اشتراک وجود رو به عنوان یک مسئله فلسفی مطرح میکنن، اون هم به عنوان یکی از امهات مسئله فلسفی مطرح میکنن، قطعا اون نگاه ادبی در اینجا لحاظ نمیشه، بلکه بحث در اینه که این مفهومی که برای وجود هست به اصطلاح یه مفهوم واحد هست وقتی که بر موضوعات متعدد حمل میشود، یا نه به اصطلاح برای هر موضوعی معنای خاص به خودش داره. دیگه شما میگین الله موجودون، الملک موجودون، الجن موجودون، الفرس موجودون، الانسان موجودون، الغنم موجودون و الی آخره. برای هر کدام از این موجودات، موضوعات، موجود رو محمول قرار دادید. این موجود، مفهومی که در حقیقت به عنوان محمول قرار داده شده، این مفهوم یک معنا داره در همه اینها، یا نه معانی متعددی داره در اینها؟ جوابش اینه که ایشون می‌فرماید که مفهوم وجود مشترک معنوی است، نه لفظی. یعنی در حقیقت مشترک معنوی است به این معنا که ما هر جا که موجود رو به عنوان محمول قرار بدیم، اینا معناشون یکی بیشتر نیست. مثل مفهوم نور، معناشون یکی بیشتر نیست از اینها. البته یه وقتی توضیح در جلسه قبل داده بودیم که وقتی این بحث رو در مفهوم مطرح میکنیم، وقتی بحث در تشکیک وجود مطرح میکنیم که این تشکیک رو دو معنا کردیم، یک تشکیک در صدق و یک تشکیک در مصداق. این دوتا با هم دیگه فرق میکنند و اینا توضیح رو دادیم دیگه، تکرار نمیکنیم اینا دیگه، حتما بحثشو مباحثه کردیم. اینم نکته بوده که لازم بوده اینجا ما عرض بکنیم، برای اینکه در حقیقت هم اهمیت این بحث روشن بشه که اگر خوب این بحث درک بشه و متوجه باشیم، اون حرفی که حکمت متعالیه داره در خصوص اینکه ان الوجود حقیقتا واحده مشککه روشن میشه در برابر اون چیزی که مشا میگن که ان الوجودات حقائق متباینه، و در برابر اون چیزی که عرفا میگن که ان الوجود حقیقتا واحده و لا تشکیک فیها، اصلا تشکیک بردار نیستون، یکی بیشتر نیست. حقیقتون واحدتون حقیقتن، یعنی در حقیقت یک وجود با بیشتر ندانیم. البته عرض کردم پرانتز باز میکنیم میبندیم، و اون اینه که شما هر جا میخواین مطلبی رو بفهمید در هر علمی، اول به اصطلاح اون قوم توجه داشته باشین که اون قوم اصطلاحی رو که به کار میبرن چی هست. شما با اصطلاح عرفی نیان در حقیقت حقیقت وجود رو معنا بکنید، با اصطلاح فلسفی هم نیان اون رو معنا بکنید، با اصطلاح خودشون، هر کسی یه اصطلاحی داره، با اصطلاح اون قوم شما برید. چون که وارد فضای قرآن میشین، شما میخواین تفسیر قرآن بکنید که مثلا بگیم تفسیر اینه که این الفاظ چه معنا داره، کشف اللفظ عن وجه اللفظ میکنی، کشف المعنا عن وجه اللفظ میکنی، ما میگیم باید ببینیم که در زمان نزول وحی این لفظ به چه معنا بوده در اینها. یعنی شما بر اساس اون مبانی که در اون علم مطرح هست در حقیقت این رو دنبالش برید. خب 6 تا دلیل برای اشتراک معنوی ذکر شد. دلیل اول اشاره فرمودن که یه صغرا داره دو کبرا، صغراش این هست که وجود تقسیم میشه به تقسیمات متعدده، تقسیم میشه به واجب و ممکن، بعد ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض، جوهر تقسیم میشه به اصطلاح عقل و نفس و صورت و ماده و جسم و امثال زاله، عرض هم تقسیم میشه مثلا به انواع نهگانه، مثلا بنابر نظر مشهور تقسیمات متعددی داریم. این خیلی روشنه دیگه که ما در حقیقت نوعی تقسیم رو در وجود ما می‌بینیم، و البته تقسیم‌های بسیار دیگری هست. تقسیم به یک اعتباری تقسیم میشه، وجود تقسیم میشه به وجود ذهنی، وجود خارجی، لشی غیر الکون فی الاعیانی، کونم به نفسهی لدى الاسهانی، تقسیم میشه به وجود رابط و مستقل، و به همین صورت تقسیمات متعددی داریم. این صغرای قضیه. در هر تقسیمی مقسم جامع اقسامه، یعنی هر جا که ما تقسیم داریم مقسم جامع اقسام هست، و در هر تقسیمی سابق شما در منطق و در جای دیگه مطالعه فرمودید، خواندید که ما سه چیز داریم: مقسم داریم، قسم داریم، قسیم داریم. اون چی که به نسبت به مقسم هست میشه قسم، اقسام نسبت به هم دیگه میشن قسیم و اینها. مثلا وجود رو تقسیم میکنیم به وجود واجب و ممکن. خب خود وجود میشه مقسم، ممکن و واجب میشن قسم این مقسم، اینا نسبت به هم دیگه میشن قسیم به اصطلاح. خب این مقدمه اول، اینم مقدمه دوم. نتیجه ای که از این بحث گرفته میشه چیه؟ نتیجه گرفته میشه وقتی که خود مقسم، وقتی که مقسم جامع اقسام باشد، روشن میشه که لغ این مفهوم، مفهوم مشترک معنوی هست نه مشترک لفظی. یعنی اینطور نیست که در هر جایی یک معنایی داشته باشه. شما مفهوم وجود رو برای واجب، وقتی که مفهوم وجود رو خوب دقت بکنید برای واجب ذکر میکنید، این همون معنای مفهومی رو داره که برای ممکن هست، همون معنا رو داره. در اینها مثل علم سابقه عرض کردم، مثل کل اوصاف، مثل علم رو شما به هر جا، علم یعنی دانستن، منتها یه جا حضوری است یه جا حصولی است، یه جا با واسطه است یه جا بی واسطه است، اونا میشه در حقیقت تقسیماتش، ولی علم به معنای دانستن هست. این در همه جا هست، در همه جا این دانستن هست، منتها در خدا وقتی که این علم رو معنا میکنیم اونجا میشه حضوری، در انسان ها میشه حضوری و حصولی، و هر جا متناسب با خودش معنا پیدا میکند. و اینا پس در این صورت دلیل اول با این صغرا و کبرا میتونیم بهش برسیم و نتیجه بگیریم. چون این بحث رو هم قبلا عرض کرده بودیم، متنشو نخوندیم، متنشو ملاحظه بفرمایید. و دلیل علیه من وجوهن، و دلیل بر این اشتراک معنوی، من وجوهن، دارای وجوهی هست اینا. البته این را هم خدمتون عرض بکنم، بد نیست حالا بعد فرصت کردی، اینا برای کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن. اینا برخی از بزرگان وقتی که به بحث اشتراک معنوی میرسن، این بحث هم مطرح میشه که آیا اشتراک معنوی یک امر نظری است یا بدیهی. اگر نظری باشه ما باید دلیل برش ارائه بدیم، اگر بدیهی باشه دیگه دنبال دلیل نیستیم. اون چی که ذکر میشه به عنوان تنبیه ذکر میشه. برخی از بزرگان میفرماین که اشتراک وجود امر بدیهی است، خیلی روشنه. مثلا عرض که محقق لاهیجی در کتاب شوارق اینطور میفرماید: وعلم ان الحق كما صرح به كثير من المحققين ان اشتراك الوجود معنا بين جميع الموجودات بديهي جدا. این خیلی روشن هست که بدیهی است. خب یه وجوهی رو ذکر میکنن دیگه، میفرماید و هذه الوجوه تنبيهات علی. اینا رو میگن تنبیه. در مورد اشارات و تنبیهات هم عرض کردم، گاهی اونقدر انسان علوم براش روشن میشه که اون چیزی که برای دیگران نظری بود برای بعضی بدیهی میشه. ابن سینا آخرین کتاب اسمشو گذاشت التنبیهات و الاشارات، یعنی همه اینها با یک تنبیه. تنبیه هم یعنی اصطلاح عرفی و تربیتی یک معنی داره، اصطلاح فلسفی یک معنی داره. تنبیه با یک زدن نیست، در حقیقت با یک تلنگر، باید تلنگر روشن میشه، میگه فلانی فلانی تنبیه کرد، بچه‌شو تنبیه کرد. تنبیه همیشه به زدن و اینا نیست، دینا تنبیه اینجا اصطلاح خودشو داره دینا. و هذه الوجود تنبیهاتونه. فان بعض البدیهیات، تعبیرشونه، فان بعض البدیهیات یجوز ان یحتاج الی تنبیهن، بعضی از بدیهیات نیاز به تنبیه داره. سی ما به نسبه الى بعد الاذهان، خصوصا نسبت به بعضی از اذهان اینا. حتی در کتاب مواقف هم که ذکر شده از بعضی از فضلا اینطور نقل میشه: ان هذه القضیه، یعنی ای کون الوجود مشترکن معنا ضروریتون، این قطعا ضروری خواهد بود. ظاهرن فکر میکنم این عبارت رو هم به اصطلاح جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم داره، احتمال میدم، حالا اونم بعدن باید ملاحظه بفرمایید. این هم هست. پس و دلیل علیه، حالا تعبیر حکیم سبزواری میفرماید و دلیل، البته میفرماید و دلیل علیه من وجوه، این وجوه رو هم ذکر میکنه. در حقیقت به نوعی جمع بین بدیهی و نظری هست. در این نوری هر جد دلیل که میاد معناش اینه که مثلا این بحث بحث نظری هست و نیاز به استدلال دارد. نه به هر حال، علا اول ما اشیر الیه به قولنا یعت اشتراکهو، یعنی ای اشتراک الوجود معنن سلوح المقسمی. عبارت رو شعرش رو ببینیم، ما بدون متن ببینیم میتونیم معنا بکنیم خوب درست در بیاد و اینها. یعت اشتراکهو سلوح المقسمی، یعنی اعطا میکند اشتراک وجود را، یعنی ثابت میکند اشتراک وجود را. چی ثابت میکند؟ سلوح المقسمی، این که در حقیقت خود وجود صلاحیت دارد برای مقسم شدن، خود این وجود صلاحیت دارد برای مقسم شدن. وقتی که برای مقسم شدن صلاحیت داشته باشه، مقسم هم جامع چه خواهد بود؟ اقسام خواهد بود. وقتی که جامع اقسام هم بشه، معناش اینه که مشترک معنوی است. کذالک یعنی یعت اشتراکهو، مجدن همین میاد. حالا اگر شما مثلا میخواستید اینو به صورت یک عبارت نثری ذکر بکنی، نه نظمی نه شعری، سلوح المقسم رو باید اول می آوردی. سلوح المقسم و اتحاد و معنی العدم، یعطی اشتراک مفهوم الوجود، این طور به اصطلاح می شد عبارتشون. خیلی خوب، خب حالا عبارت بخونیم. یعطی اشتراک و ای اشتراک الوجود معنی سلوح المقسمی به ان یقسم الوجود مثلا الى وجود الواجب و وجود، اینا میشن صغرا، این میشه صغرا، این توضیح صغرا هست. و وجود ممکن الى وجود الجوهر و وجود العرض و ها کذا. تقسیمات به همین صورت ادامه داره، مثلا وجود جوهر رو تقسیم میکنن به اقسام پنجگانه و جوهر رو عرض رو هم بنابرای نظر مشهور مثلا غیر نظر اشراق. و المقسم لابد و ان یکون مشترکم بین الاقسام، مقسمم ناچار باید مشترک بین اقسام باشه، یعنی جامع بین اقسام باشه. پس نتیجه میگیریم که مفهوم وجود که تقسیم میشه به واجب و ممکن، جامع بین اقسام هست و مشترک معنوی خواهد بود. اینم در حقیقت دلیل اول. دلیل دومی که در اینجا ذکر شده، دلیل دوم و ثانی، ما اشیر الیه به قولنا کذالکه. مقدمه این دلیل رو از خارج توجه بفرمایید. میگه شما گاهی از موقع یه معنا رو که میخواییم بفهمین، معنای مقابل رو که فهمیدید، این معنا هم به واسطه اون معنا فهمیده میشه. کوتاهی رو بفهمی، بلندی هم فهمیده میشه. شب رو آدم بفهمه، روز هم میفهمد. چاقی رو بفهمه، لاغری هم متوجه میشد. و اینها این یک جهت قضیه. جهات دیگر قضیه هم همینطوره. جهات دیگر قضیه هم به این صورت خواهد بود. اگر مثلا، البته این دیگه نسبت به همه الفاظ نخواهد بود، شما یه وقتی یه لفظی رو فهمیدید که یک معنا داره، نقیض اون هم باید یه معنا بیشتر نداشته باشه به لحاظ مفهومی، یعنی به لحاظ مفهومی باید یک مفهوم مشترک باشد. و اینها مثلا حالا در اینجا پیاده میکنیم مطلب رو. عدم به ما هو عدم یه معنا بیشتر نداره. ما البته در بحثایی که در خصوص حوزه عدم هست، یه عدم مطلق داریم یه عدم مضاف. عدم مضاف خود له حظ من الوجود، اینا بهره‌ای از وجود دارن، مثل عدم زید غیر عدم امره، عدم امر غیر عدم بکره. در حقیقت این عدم مضافه، اما عدم به معنای مطلق، عدم به معنای مطلق یعنی نیستی، نبود، یه معنا بیشتر نداره دیگه، لذا میزم درش معنا نداره، تمایزم نیست، چون تمایز باید بین دو چیز باشه، وقتی که شما دو چیز نداری قطعا تمایزم معنا نداره. شما الان مثلا میگید که وجود زید و وجود امر، خب وجود زید با وجود امر تمایز داره تو اینها، ولی عدم به ما، خب عدم انشاءالله بعدن خواهیم خواند، لا میزه فی الاعدام من حیث الادم، یعنی عدم از اون جهت که عدم هست که میز نداره تو اینها، تمایز نداره. عدم در حقیقت یک معنا بیشتر نداره و هیچ میزی هم در این عدم نیست. عدم که میگید همه عدم ها رو در بر میگیره دیگه، هرچی که در وادی عدمستان هست این رو قطعا در بر خواهد گرفت. وجود نقیض عدمه، البته تعبیر دقیقش اینطور میشه، نقیض عدم لا عدمه، لا عدم لازمش همون وجوده دیگه، نقیض کل شیئن رفعه، نقیض هر چیزی رفعه همون چیز هست، پس نقیض عدم میشه لا عدم، لا عدم لازمش همون چیه؟ وجوده. لذا تعبیر میکنیم به این که وجود نقیض عدمه، با یه مسامحهی، با یه مسامحهی وجود رو نقیض عدم میده. وقتی که عدم به ما هو و عدم در حقیقت ارسوت که معنای واحدی پیدا کرد، نقیضش هم قطعا معنای واحد پیدا خواهد کرد. اگر اینطور نباشه، اگر اینطور نباشه اون وقت ارسوت که ارتفع النقیضان خواهد بود، یعنی ارتفاع النقیضین خواهد شد. شما مثلا فرض بفرمایید که نسبت به یک چیزی بخواید حکم بکنید به این که این باید یا موجود باشه یا معدوم باشه، یا موجود باشه یا معدوم، میگیم اگر این موجود نیست پس معدوم است، اگر این معدوم است، اگر این معدوم است پس باید چی باشه؟ موجود باشه، اگر معدومه پس باید موجود باشه. یعنی هر جایی که شما مثلا، چون این شی یا وجود دارد یا ندارد، اگر این شی وجود داشته باشد دیگه نمیشه که معدوم باشد و اینها. اگر شما در حقیقت عدم که معنای واحد داره، وجودم معنای واحد داشته باشه، این رو نپذیرید و قبول نکنید و اینها، لازمش آن است که مثلا نسبت به یک شی شما حکم کنید به این که این معدوم است و موجود است، یا نه معدوم است نه موجود است، نه معدوم است نه موجود است. نسبت به یک شی میتونیم این حرف رو بزنیم دیگه، و اینم درست نیست. توضیح و زاده، توضیح مطلب رو خوب دقت بفرمایید. شما احکامی رو که نسبت به امورات جاری میکنید در خصوص به اصطلاح نقیضین، یکی از این دو طرف رو باید داشته باشه، نمیشه هر دو رو باشه، یا نمیشه این دو رو نباشد، یکی از این دو باید باشد. و این یا موجود است یا معدوم است. الله مثلا انسان یا موجود است، الانسانو موجودو، وقتی که انسان موجود باشه دیگه قطعا معدوم نخواهد بود. اگر نقیض، اگر به اصطلاح این موجود نباشه، باید نقیض اون رو بتونیم نسبت به اون هم بکنیم. اگه نقیض اون یک معنا نداشته باشه، چند معنا باشه، شما قطعا اون معنای دیگر رو میتونید برش حمل کنید، به این معنا که مثلا میگید الانسان موجودون، انسان موجوده، و الا انسان موجوده. اگر انسانی رو که مثلا موجود هست و حکم به موجود بودن کردین، اون معنایی که مثلا برای موجود یا برای معدوم کردین که گفتین معنا مشترک معنوی است، اگر احیانا ارسوت که در خصوص این امر وقتی که بگید مثلا معدوم هست، اون طرف دیگر رو دیگه نمیتونید برش حمل کنید و اینها، ولی اگر این مشترک معنوی نباشه، معانی متعددی داشته باشه، شما میتونید مجددا اون رو برش حمل کنید. یعنی در حقیقت حکم کنید به این که این شی نه این است نه اون، یعنی نه موجود است نه معدوم، یعنی این دو که نقیض هستن میتونید از یک شی چیکار کنید بردارید. اگه معنا واحد نباشه، اگه معنا واحد نباشه میتونید هر دو رو در حقیقت ازش بردارید. تو اینها حالا یه بار توجه کنید. بله نه جمع که نه، این اشکالی که اینجا لازم میاد ارتفاع نقیزن لازم میاد، اینا اشکالی که اینجا لازم میاد ارتفاع نقیزن، نقیزان که نه اجتماع دارن نه ارتفاع دارن دیگه، اما اشکالی که اینجا لازم میاد در هنگام حمل کردن موجود بر شیء و اینها نتونید حملش بکنید، هم میتونید این رو رفعش بکنید هم اون یکی رو رفع بکنید، به اصطلاح ارتفاع و نقیزن لازم میاد و ارتفاع و نقیزن هم که بخوانه اشکالی که اینجا لازم میاد. و ثانی ما اشیر الیه به قولنا کذالک ای یعت اشتراکهو، این کذالک به معنای همون در حقیقت اون یعت اشتراکهو هست. و ثانی ما اشیر الیه به قول کذالک یعت اشتراکهو اتحاد معنى العدم، معنای عدم متحده یکی بیشتر نیست. چرا؟ از لا تمایز فی العدم، زیرا تمایزی در عدم نخواهد بود. و الوجود نقیزه، اینو با یه مسامحه عرض کردم بپذیرید، و الا نقیز کل شیء رفعه، یعنی نقیز عدم میشه لا عدم، ولی لا عدم همون وجود خواهد بود. و نقیز الواحد واحدون، قطعا باید نقیز واحد واحد باشه، چون اگه نقیز واحد واحد نباشه، نقیز واحد چند چیز باشه، شما اگه یکی رو بخواید ارتفاع بدین اون معنای دیگرشو میتونید ارتفاع ندید و اینها، و اگر این باشه معناش اینه که در حقیقت ارتفاع نقیزان میشه، یعنی در یه جا هم شما موجود بودن رو برداشتید و هم معدوم بودن رو برداشتید، معدوم بودن رو به اعتبار اینکه به اصطلاح یک معنا هست برداشتین، وجود رو هم به اعتبار اینکه چند معناست، چون چند معنا یه معناشو شما میتونید حمل بکنید ولی اون معنای دیگرشو میتونید بردارید تو اینها، و همین که در حقیقت هر دوتا رو شما برداشتید در امن نقیزین، این میشه ارتفاع و نقیزین، و این با قاعده نقیز الواحد واحده نمیخوره تو اینا، نمیسازه.
چه معنی ازش
می‌فهمی؟
معنا
نداره
است. این معنی دیگه می‌فهمی؟
ما می‌خوایم
معنا چی
هست؟
چه معنی
بس؟ ما می‌خوایم بگیم معنا نداره. شما الان مثلا فرض بفهمید که در خصوص همین وجود شجر، وجود شجر رو که گفتین، البته ما می‌خوایم الان در این خصوص اشتراک مفهومی وجود معنا داشته باشیم دیگه. شما الان فرض می‌فرمایید وجود و شجر که گفتین یعنی عدم دیگه برش بار نمیشه دیگه، درسته؟ اگر اشتراک معنوی نباشه برای وجود، شما در حقیقت یک معنای از وجود رو رفع کردید ولی معنی دیگرش که رفع نکردید، ممکنه معانی دیگه داشته باشه وجود، اگه معانی دیگه داشته باشه اون معانی دیگه رو که رفع نکردی تو اینها. بله نه معانی دیگه، معانی دیگه، بله بله معانی دیگر رو شما رفع نکردین دیگه.
الان خیلی اشکال نداره پیش نمیاد، چون اونا میگن ما یه معنی دیگه میفهمیم غیر از معنای که مقابل عدم باشه.
خب به هر حال آخه نقیض ال... آخه نقیض العدم، نقیض عدم وجوده دیگه، نقیض عدم وجوده. البته این دلیل رو دیگه اون اشتراک لفظی های حرف رو نمیزنن. این کسانی که اشتراک معنوی هست در حقیقت برای اثبات یا تنبیه اشتراک معنوی این حرف رو میارن مطرح میکنن، میگن بر فرض این که اگر احیانا اشتراک برای وجود نباشه و در حقیقت لفظ، لفظ وجود معانی متعددی داشته باشد و اینها، یه جا لازم میاد که در حقیقت شما هم عدم رو رفع بکنید، توجه کردین؟ هم عدم رو رفع بکنید و هم وجود به غیر این معنا رو رفع بکنید. چون وجود چند تا معنا داره دیگه، یه معنا بیشتر داره دیگه، هزار تا معنا، 2000 تا معنا، معانی بسیار متعددی داره تو اینها و لازم میاد ارتفاع نقیزه. البته ممکنه یه چیزی به ذهن شما آمده باشه، دار نمیدونم، حالا اونم من در جای دیگه باید صحبت بکنم، الان وقتش نیست، چون جای اون بحثی که اینجا نیست در اینها که اینجا طرحش بکنه. بله.
اگر
تصور
کنیم که وجود اشتراک نفسی داشته باشه و چند تا معنا رو در وجودی نقیز عدم میشه که به معنای لا عدم باشه، وجودی که معنای دیگه باشه دیگه نقیزش نمیشه، چون ارتفاع استعمال نقیزان در خارج ما
در تضاد مشکلی نداریم، بحث در
در اجتماعیش مشکل داره دیگه. اگر در یک لفظ هم
نه اشکال ارتفاع نقیزه اینه.
نه نه ارتفاع نقیزه درسته.
آره.
ارتفاع نقیزه ما اول یک حد، یعنی یک کاری تسامحی انجام بدیم، مسامحه‌ای انجام بدیم، این مسامحه منجر به یک حد شد. مسامحه ما این بود که اون لا عدم رو به معنای وجود گرفتیم، اما اون وجودی که ارتفاع پیدا می‌کنه همراه با عدم، این وجودی که معنای لا عدم باشه نیست، یک وجود دیگه است. برای اصلا این مسامحه ما منجر به فرد پیدا میشه.
ارشد که در خصوص این تعبیری که الان در اینجا آمده ارتفاع نقیزان، من حالا به این صورت تحلیل کردم مسئله رو که نقیز عدم وجود هست، البته با مسامحه، چون نقیز عدم لا عدم هست. شما اگر در حقیقت با همون تعبیر لا عدم هم بخواین نسبت به هر قضیه حکم بکنید، ارتفاع نقیزان نباید لازم بیاد، چون این شی یا معدوم است یا لا معدوم است، از این دو حال خارج نیست دیگه. اگر لا معدوم که وجود است چند معنا داشته باشه، لازمش اینه که در حقیقت شما وقتی که میگین این شی یا معدوم است یا موجود است، اگر موجود چند تا معنا داشته باشه، شما یک معنا رو ازش میتونید رفع کنید، باقی معنا رو که نمیتونید که، پس ارتفاع نقیزان لازم نمیاد و اینا. و حال اون که نقیز واحد واحده، یعنی نقیز به اصطلاح ارسایت که عدم یک معنا بیشتر نیست، این نقیز واحد واحده، این که یه اصل و غلایی است که پذیرفتن دیگه، نقیز واحد واحده، نقیز واحد دو چیز نخواهد بود دیگه، نقیز نیست اونجا، اونجا دیگه نقیز نخواهد بود، اونجا یه حکم دیگری خواهد پیدا کردن اینا. پس اگر نقیز واحد واحد هست، از اون طرف هم که وجود نقیز عدم هست، شما نسبت به یک چیزی حکم میکنید به این که این معدوم است، از طرف دیگه هم باید بگه اگر این معدوم است پس باید موجود نباشه، اینطور باید بشه دیگه، اگه معدوم است پس وجود نیست اینا. و آن اینکه شما نمیتونید پس موجود نیست را نسبت به اون هم بکنید، چون موجود نیست رو به یک معنا برداشتین، اما موجود معانی متعددی داره. موجود فرض اینه که معانی متعددی داشته باشد و اینا. پس وقتی که به این صورت باشه، این دیگه شما ارتفاع و نقیزین رو نخواهید داشت، با حالی که ارتفاع و نقیزین یک امر قطعی است در بطلانش. روشن شد؟ پس اجازه بدید فکر بکنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.